بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این برگه 255 من اتفاقی نگاه میکردم، خط 7-8 یک عقولو داره. بله، عقولو آخر خط مسئولون فی روشنه که باید مستعملون فی باشه. حالا شاید بعضی ها شک کنن. هاورقی هم شماره ها جا به جا شده، 2 و 3 جا به جا شده. 2 رو 3 کنید و 3 رو 2. بسم الله گفتیم دیروز مستحضری که عرض کردیم، مشهور در راستای اثبات حجیت قول لغوی به 4 دلیل، بلکه بیشتر، حالا در کفایه این ادله آمده، تمسک کرده. دلیل دوم اجماع بود، توضیحاتش هم همه گذشت. اجماع رو معنا کردیم به اتفاق همه فقها به عنوان یک فتوا بر این که خبر واحد حجته. چطور اتفاق میکنن؟ مثلا فلان کار واجبه، اتفاقم کردن که اخذ به قول لغوی مثلا لازمه، واجبه. مرحوم آقای آخون معمولا به این اجماعات که میرسه اینجوری جواب میده، میفرماید که اجماع محصل که کسی نکرده و قطعا اجماع محصل نداریم، به خصوص در این زمان که قول لغوی حجیتش فیزیق و شداد میمونه. اجماع منقول، مثلا سید مرتضی یا ابن زهره اینها ادعا کرده باشن. حالا در خصوص این مورد جناب سید مرتضی ادعای اجماع کرده. من ملاحظه میکردم ذریعه سید رو اصلا این بحث رو نداره، احتمالا در یه جایی از فقه یا مثلا برخی از کتابهای متفرقهی که داره جناب سید ادعا کرده باشه. میدونید اجماع منقول، اونم اگر ناقلش مثل سید مرتضی باشه، که میدونید اینها معمولا اجماعاتشون بر اساس جستجو نیست، اصطلاحا میگن اجماع علل قاعده، یعنی یه قاعده ای علما قبول داشتن، اون قاعده رو در قول لغوی هم پیاده کردن، بعد ادعای اجماع کردن. مثلا سید مرتضی دیده همه علما قبول دارن که باید به متخصص مراجعه بشه، تا اینجاشو داشته، بعد خودش دیگه استنباط کرده که خب لغوی هم متخصص دیگه، پس علمایی که قبول دارن باید به متخصص مراجعه کرد، قبول دارن که باید به لغوی مراجعه کرد. بعد آمده در کتابش فرموده است که اجماع دارن علمای ما که اخذ به قول لغوی لازمه. خب این اجماع که نمیتونه اعتبار داشته باشه، نمیتونه ارزش داشته باشه. باز ایشون ادامه میده، میگه مخصوصا اجماعی که ما احتمال بدیم مدرک داره. دوستان این رو مایلم بیشتر دقت کنید، گرچه شاید برای خیلی از رفقا تکرارم باشه، سعی میکنم زود عبور کنم، ولی مسئله مهمه. ببینید تا قبل از مرحوم آخوند، تا اینجایی که من اطلاع دارم، اجماع رو به عنوان این که مثلا یقینی نیست یا به عنوان این که اجماع منقوله رد میکردن، ولی کسی اجماعی رو به عنوان این که مدرکیه یا محتمل المدرکه تعبدی نیست کسی رد نمیکرد. آقای آخوند این مشکل رو هم برای اجماع اضافه کرد، یعنی ایشون چون من تصبوی که میکردم در جواهر، در مفتاح الکرامه، در ریاض، در کتابای شیخ انصاری خیلی راحت اجماع آمده، ولی آقای آخوند یک بنیان فکری رو گذاشت. حالا عرض کردم من تا قبل از ایشون ندیدم، حالا یک کسی ممکنه کار تحقیقی بکنه و این ذهنیت رو برگردونه به قبل از آقای آخوند، به هر حال اگر چنین کاری رو دوستان بکنن استفاده میکنه. ببینید آقای آخوند آمد گفت که اجماع اگر مدرک داره، بالاتر اگر احتمال بدیم یک مدرک خاصی داشته باشه، دیگه خودش شخصیت مستقل نداره بلکه تابع مدرکشه. در همین اساس اگر ما مدرک او رو مناقشه کردیم، این اجماع خود به خود زمین میخوره. اصطلاحا میگن اجماع مدرکی، اجماعی که دارای مدرکه. مثلا اگر دیدید فقها در یک مسئله اتفاق نظر دارند، بعد استناد هم نکردن، ولی در کنار این اجماع یک روایت هم داریم، حالا ضعیف یا صحیح فرق نمی کنه، یک چیزی داریم که یصلح ان یکون مدرکا، به طوری که احتمال میدیم اجماع منشأش اون روایت باشه، احتمالم که بدیم دیگه اجماع حساب مستقل نداره. شما نگاه کنید ببینید به اون روایت میشه فتوا داد یا نه. اگر روایت صحیحه باشه خب فتوا میدید و عملا به روایت کردید نه به اجماع، اگرم ضعیف باشه او رو کنار میگذارید. این نظر دوستان بعد از آقای آخوند ازش خیلی اقبال شد. من معمولا تا بعد از آقای آخوند که دیدم افراد رو اجماع رو به همین حساب رد میکنن. حالا میام سراغ بحث خودمون. جناب سید ادعا کرد که علمای ما فتوا دادن به حجت بودن قول لغوی. خب مسلم قرآن و حدیث مستقیما دلالت کند بر این مطلب نداریم، ولی احتمال نمیدید که منشأ این اجماع همان سیره یا اتفاق خردمندان باشه که به هر متخصصی در هر فنی مراجعه میکنن؟ یعنی میتونیم قسم بخوریم که این اجماع تعبدیه. تعبدیه یعنی چه؟ یعنی مدرک شناخته شده ای نداره، این معصوم انداخته تو ذهن علمای ما که علما بگن که بعد درستش کنیم حجتش کنیم. از کجا؟ البته ممکنه، ولی نمیتونیم در حد یک سند برخورد کنیم، چه بسا مجمعین مدرکشون همین رجوع به متخصص باشه که دلیل بعدی مونه، دلیل سومه، شاید این باشه. خب اگر این باشه و فرض کنید ما روی این دلیل حرف داشته باشیم، چنانچه بعدا حرف خواهیم داشت. هیچی. اگه دلیل زمین بخوره، اونی هم که مبتنی بر دلیله زمین میخوره. وقتی مبنا زمین بخوره، بنا هم زمین میخوره. در این اساس دوستان ایشون میفرماید که اگر اجماع هم داشته باشیم، این اجماع با توجه به اینکه محتمل المدرکه به درد میخوره. شما باید برید رو مدرکش. خب حالا ما میریم سراغ مدرکش. از کجا عقلا، یعنی عقلا به متخصص مراجعه میکنن ولو مطمئن نشن، یا مراجعه میکنن اگر مطمئن شدن عمل میکنن. شاید تردید نداشته باشیم که عقلا به متخصص مراجعه میکنن اگر مطمئن شدن عمل میکنن، و این خارج از محفوظ بحث ما. محفوظ بحث ما حجیت قول لغوی به ما هو لغوی. اوجب الاطمینان املا، اوجب الوسوخ املا. خب اینم دوستان راجع به دلیل سوم. پس بنابراین دلیل دوم، درست دارم میگم دیگه؟ بله، اجماع دلیل دوم بود دیگه. این که ادعا شده که اجماع داریم، شما دو تا جواب اساسی میتونید بدید. اجماع محصلش که حاصل نیست، منقولش هم مفید نیست، به ویژه در اینجا که اجماع مدرکیه. بله، اطمینان به مفاد، یعنی اطمینان به عقد به قول لغوی. اطمینان باید به متعلق اون چیزی که مورد اجماع. اجماع بر چیه؟ بر این که قول لغوی رو عمل میکنن، درسته؟ احتمال میدیم مدرکش چیه؟ رجوع به متخصص. شما باید ببینید که مطلقا مردم به قول متخصص عمل میکنن، یا اگر اطمینان به قول متخصص پیدا کنن که درسته. اینجا اگر اطمینان پیدا کنیم به قول لغوی که صحیحه، خب این که محل بحث نیست که. چی؟ حالا اگر فرض ما دیروز چی بود؟ جایی که امکان هست، بحث انصداد گفتیم خارجه. شما جایی فرض کنید که امکان هست، مثلا به سه تا پزشک مراجعه میکنید، اگر سه نفر یک چیز گفتن دیگه مطمئن میشید. شما جایی رو فرض کنید که امکان اطمینان هست، اونجا چی؟ اینطور. الان بحث ما اینه، الان بحث ما این است که انفدادی نشدیم. مگه دیروز دقت کردید دیگه؟ اول بحث گفتیم چی؟ گفتیم حجیت قول لغوی نه از باب انفداد، بلکه از باب زن خاص، که باب علم و علمی بازه. حالا اینو شما بگید. خب باز اونی که شما میگید مثلا امکان نداشته باشه، نه این که میگه اطمینان لازم نیست، میگه اطمینان ممکن نیست، بلا لازم میدونه. میگه چه کنیم که نمیتونیم، وقت میره سراغ خیر و طرق، همون حرفی که ما زدیم قبلا داشتیم. یعنی اطمینان دستش نمیاد، میره سراغ خیر و طرق. خیر و طرق هم اینه که قول پزشک رو بگیره عمل کن. خب این اگر این طور باشه، شما معلوم میشه که بر حس آخون مناقشه دارید. خب حالا میرسیم به نقد. ما هنوز که نقد نکردیم. یعنی شما معتقدید سیره مردم دارن به متخصص اطمینان بیاره یا نیاره، ممکن باشه یا نباشه، اینطوری میگید شما دیگه. ولی احتیاط کنید اینجوری نفرمایید. شما اگر مثلا قلب بچه‌تون درد بکنه، یک درد حساسی داره بچه، چون مسائل دینی همش مثل قلب و مغزه ها، مسائل دینی همش مهمه، حلال و حرام خدا. بله، فرزند شما مرض حساسی داره، می توانیدم او رو ببری پیش یک نمر که از دیگران سره، امکانم داره و شما براتون ممکنه، نمیبرید حالا بالاخره شما ببینید مناقشه سقراط او کلاغ نیم پرید تو چاه گفت اگر پرید، حالا فرض اینا جایی که امکان داره، برای فنیش اینه که شما با فرض امکان اشکال کنید و نمیتونید اشکال کنید انصافا. اونا هیچ بر اون پیاز داغا الان همه خارج از بند. بله بسیار. مؤلفه های دیگه درسته بند. بس شما در واقع شما دارید بر این اندیشه خورده میگیرید، شما طرف آقای آخوندید. چون محل بحث ما، مگه دیروز من نگفتم محل بحث ما کجاست؟ قول لغوی با یه سری پیازداغ و نعناداغ این که نیست، قول لغوی محض. حتی تعددم بگیم لازم نیست، یعنی شما این مجتهد مصباح المنی رو بردارید ببینید مصباح المنی راجع به کبره چی میگه، بلا فاصله فتواوی بر اساس قول لغوی. این محل بحث. خب و اما دلیل سوم، مستحضر دیگه داریم میام جلو. دلیل سوم به نظر من محکمترین دلیل قائلین به اعتبار قول لغت بود که تشکیل میشد از یک صغرا و یک کبرا، و اون این بود که اللغویو متخصص فی اللغه و کل متخصص فی اللغه، ببخشید، و کل متخصص یرجع الی فل لغوی چی؟ یرجع الی. این کبرای کلی. آقای آخوند می فرماید که اشکال ما اشکال سقرویه، اللغوی متخصص فی اللغه. چی گفته؟ چون ببینید دوستان، اونی که ما میخواییم صرف دانستن معنای واژه ها که نیست، اونی که ما میخواییم اینه که به کسی مراجعه کنیم که معنای حقیقی را از مجازی جدا کند و بگه این معنای حقیقی این مجازیه. و الا اگر آمد 4 تا 5 تا معنا برای واژه گفت و مشخص نکرد حقیقی کدامه مجازی کدامه، این به درد ما میخوره یا نه؟ بعد ما در یک کلمه شک کردیم، لغت هم مراجعه کنیم، لغت میگه این موارد استعمال هست، اما اینا معلومه حقیقی باشه یا مجازی. اونی که ما میخوایم تعیین اوضاع، اول دیروز چی گفتیم؟ گفتیم که مراجعه به لغوی در تعیین موضوع اونده. دوستان جالبه بدونید لغوی ها ادعا خیلی دارن، ولی نوعا ادعاشون این نیست که ما معنای حقیقی را از مجازی جدا کردیم. فیومی کجا داره که من معنای حقیقی معنای مجازی؟ چرا یکی از لغوی ها زمخشری در اساس البلاغه معنای حقیقی و مجازی رو اشاره میکنه، اما بقیه ردیف میکنن. لغوی متخصص در امر به اصطلاح معنای حقیقی از مجازی نیست. بنده دوستان عرض میکنم بالاتر از فرمایش آقای آخوند، بعضی از لغوی های ما حتی متخصص در موارد استعمال هم نیستن. خیلی جالبه، مثلا این یک کسی هیچ تخصص نداشته باشه بخواد پزشکی بکنه، خب این بالاخره نمیتونه دیگه، ولی مواردی پیش میاد که نمیتونه ازش نمیتونه در بره. یه کسی ادعایی بکنه که انا فقیه، بعدم یواشکی مثلا یه فرمول هایی رو از یه آقایی بگیره، پس به همون سطح حرف بزنه، شب مطالعه کنه، همونا رو فردا بیاد به اسم درس خارج ارائه بده، فتوا هم بر اساس یه بزرگواری بده، یک مثلا شیخ سند سید سندی پیدا کنه میگه خب ما هرچی هم بکنیم از اون اوقاتی بهتر نمیشیم که. ولی بالاخره یه جاهایی چی خب میاد سر درس، شاید یه دفعه یه اشکالی میتونه که تو درسون آقا نبوده، هیچی ابتلا به بله مبتلا میشه، به هر حال معلوم میشه. ولی برخی علوم هست دوستان، علوم نقلی، علوم تطبعی، که در حد نوشتن یک مد اصلا تخصص هم نمیخواد. خب اگر یک کسی آمد لسان العرب ابن منظور خلاصه کرد در 4 جلد 5 جلد، بعدم شده یک کتاب لغت جمع و جور، شما چه میدونید این آقا چقدر وارده؟ چه بسا واژه ها رو جدا از کتابش بگن. اتفاقا دیده باشید لغت خیلی به هم دیگه، یک لغتی مثلا سها جوهری گفته عین همون عبارت ابن منظور میاره، عین اونو بعد زبیدی میاره، فیروزآبادی میاره. البته اینه که حال اسم بودم این شخصیت ها همه متخصص هم، این بحثی نیست. ولی ببینید در لغت نقل واژه ها خیلی راحته. بنابراین که بگیم اللغوی متخصص در لغته و کل متخصص یرجع الی، این صغراش مناقشه داره. حالا آقای آخون عرض کردم خوشبین‌تر از ماست، میفرماید که متخصص هست در معنا، اما دیگه در تفکیک و گسست معنای حقیقی از مجازی لغوی تخصص نداره. ادعام ندارن بنده های خدا که ما تخصص داریم. بنده عرض میخوام بکنم همون در مواد استعمال هم گاهی وقتا متکیز به همون چه که از لغت ها دیده، حالا بعدش هم آمده. به عبارت دیگه میخوام بهتون بگم برخی از لغوی ها که ما میشناسیم کتاب لغت هم دارن، فرقش با مثل ماها اینه که اونا فرصت کردن یک کتاب لغت بنویسن، چنین فرصتی مثلا برای ماها فرضاً به دست نیومده، وگرنه جمع کنه مواردی رو و بعدم چاپ کنه ارائه بده. این است که اشکال در صغرای این سخن وجود داره. این هم در واقع اشکال خوب یا اساسی. حالا دوستان اینجا باز اشکالات دیگه هم هست، انشاءالله در تتبع خواهیم گفت. مثلا مرحوم امام قدس سره می فرماید که اصلا کل متخصص یرجع الی از کجا؟ ایشون می فرماید کل متخصص یرجع الی سیرت، مردم به متخصص مراجعه میکنن، در سیره باید قدر متیقن بگیریم. اولا میدونید سیره لبیه، قدر متیقن داره، تازه سیره امضای شارع رو میخواد. از کجا این سیره در لغت جاریه و زمان شارع هم جاری بوده؟ رضا کبرار هم ایشون مناقشه میکنه. حالا انشاءالله برسیم. یا این مناسبت شده عرض کردم شما چیزی
نیست ماهی برای بررسی قیمت واقعا نیاز به معنی موضوعه حتما داریم، یا آیا بودگشتن تو موارد استعمالی هم اگر خوب جمع کرده باشن میتونیم کار رو راه بندازیم؟ اگر این دیگه باشه متخصص در اون چیزی که ما بهش نیاز داریم هست، یعنی اگه سوال مثلا نخلوط شروع بس عرض کنیم بگیم ما هم یکی از موارد استعمالمون باز شده نمیتونیم یکی اونه اینکه جمع کرده در جمعوریش هم متخصص بده، متخصص هم لازمه که هم ناقل خوبش همی گشته بین مثلا عرب اصیل گشته شعراش میگشته من موضوع نرم
خب حالا شما رفتید و کار کردید دیدید لغوی گفت این سه مورد مستعملان فیه، بعد میخواد یک نفسی رو هم کنید، بر کدام یکی از این سه هم میکنید؟
هم میشه سیاه رو اجازه میدید اون دیگه کار منه،
هر کدام سیاه اونقدر شد استفاده از قرائن. ببینید رفتید از بحث خارج
شد، موضوع له هم همونجوری میشه. من اگه موضوع له رو تشریف بیدم همون که معنای
موضوع اگر موضوع له رو اگر فرقش اینه ها، فرقش اینه که در موضوع له اگر تشخیص دادید سیاق بله سیاق بر خلاف باشه هیچ، سیاق بر وفاق باشه نیاز نداری، ولی خیلی جا هم سیاق نیست اصلا. امام فرمودن در وطن نماز شکسته نمیشه. شما در معنای وطن شک دارید، آیا زادگاه رو میگن وطن یا متخذ زندگی رو میگن وطن؟ میرید لغت رو نگاه میکنید، میبینید لغت داره که وطن زادگاه و محل زندگی، هیچ سیاق میاقی هم نیست، اکران هم سیاق نداره دیگه. اگر معنای حقیقی رو از مجازی بدونید، این میشه بنیان و عقل برای این که حمل بنای حقیقی کنید. ولی اگر ندانید، برفض موارد استعمال رو بدونید، سیاق و قرینه بذارید کنار، ما جایی بحث میکنیم که فقط میخوام اعتماد به لغوی بکنیم. البته این حالا علل حساب خدمت شما باشه، این اشکال شما ما به یه شکل دیگه ای داریم، حالا نمیخوام به شما ستم بکنم، شاید روز آیندم نباشید، به هر حال ما این بحث رو داریم مطرح میکنیم. این شلوغی در خود کفایه هم دیده میشه. الان عرض میکنم اگر متخصص بود یک و اون تخصصشو ارائه داده بود در لغت، لغت شما ممکنه متخصصش ارائه نده و اون بالا هم گفتیم که موجب اطمینان میشه، اونم اضافه کنید، اون بالا تکرار نمیکنه، چون ایشون گفت که قدر متیقن از مراجعه به متخصص کجاست؟ موجبن للبسوخ. بله ایشون قبول میکنه. خب امروز حالا بله نعمت سوال فرام، بذارید من حالا باز یکم بریم جلو بعد بله و بخم حالا چون سعادات همیشه شیوع حق سعادات رو خوردن.
اگر لغوی ما رو اگر اینکه اول تعریف لغوی معلوم بشه، لغوی رو اینکه مثلا مثل روحی رفته داشته، اگر ابن مجدود توش متخصه در لغت اون لغوی نیست، بعد از هر که ما قبول بکنی مثلا این مستقمان رو زنگ کرده، اون معنی موضوع نه ها از این مستقمان رو در بیانه میرسه، مثلا مقایی یعنی خودش یعنی لغوی رو به دو دسته تقسیم کرد، یکی مثلا اشتها رو خودش در میاره یا در نمیاره، یعنی اون موارد مستمر رو میبینه اشتها رو کنه مجموله رو در میاره، مثل همین سالنهایی
فرمان شما باید عکسش میکردید قبول بود. اینجوری میدونید که در لغت هر چه اجتهاد کمتر باشه ارزش بیشتر داره. شما دارید میگید که مثل ابن منظور متتبعه، هیچی برای یک کس میره اجتهاد میکنه، کدوم طرف رو میخواد بگید؟ میخواد بگید متتبع بهتر یا مجتهد بهتره در لغت؟ همین جمله رو بگید.
اگر جوهری
چهارشنبه هم نیست
جوهری که مثلا در بحیرها گرده اون همون مستعمل هاست رو ما بده، یا جوهری میاد جدا میکنه یا نمیکنه. اگر جدا کرد ما بازا به مستعمل هاست میکنه، چون هر در شدیدن
نه جدا نکرد، جوهری رفت تطبع کرد همه را نوشت و جدا نکرد که عرب اینو معنای کنایی میدونه یا حقیقی، مجاز نه یا حقیقی، چی میگید اونجا؟ همه را نوشت تو لغتش. نه از تبادر اگه اجتهادم هست میدونید چون مقدماتش قریب به حسه، حکم حسه داره، انسان وقتی در یه جا زندگی میکنه راحت میتونه. الان من و شما در فارسی نمیدونیم مثلا معنای حقیقی و غیر حقیقی واژه ها چیه، ما فرش میگیم یه دفعه مرادمون این که روش بشینیم، یه دفعه سطح پایین، خب دو هر دارم میگیم، وقت احتمال معنا نمیشه، قریب به حسه دیگه. بگذرم حالا اجازه بدید. و اما دلیل چهارم، دقت کنید دلیل چهارم ذهنتون هست، دیروز گفته شد که اگر به لغت مراجعه نکنیم علم به بسیاری از احکام بابش منسف میشه. شارع مقدس حکیم، شارع مقدس حکیم برای این که منسف نشه باب علم به احکام، آمده قول لغوی رو از باب ظن خاص چه کرده؟ حجت کرده. این دوستان من دیروز تردید داشتم در برخی نسخه های رسائل هست، دیروز میگفتیم این نظر باید قائلش رو پیدا کنیم، در خود رسائل چاپ عبدالرحیم و اینا نیست. دیشب که باز جستجو میکردم دیدم در حاشیه رسائل چاپ قدیم که ما داریم هست، در این چاپ های جدیدم آوردن داخل من، و خوشبختانه همون دفاعی که من دیروز میکردم از این دلیل، دیدم دقیقا شیخ انصاری هم توجه داره و همین دفاع رو کرده. من دیروز ندیده بودم تا اینکه دیشب دیگر یکی از نسخه ها پیدا کردیم. چون آخه این دلیل چهارم گفتیم خیلی ناشیگری که بخواد از انصداد قول لغوی رو حجت کنه، چون فرض ما کجاست؟ فرض ما اینه که میخوایم قول لغوی رو جدا از انصداد. دقیقا دوستان همه ی حرفای ما رو شیخ داره. شاید یک کسی مثلا تو ذهنش میاد که ما رسائل رو دیدیم، دسته که من اونجا رسائل ندیده بودم. ایشون میگه اصلا خیلی از وقتها زنون خاصه حکمتش انصداده، حتی تعبیر حکمت هم میکنه که دیروز به کار برده شد. به هر حال دوستان این ادعای طرفداران حجیت قول لغوی، جناب آقای آخون همطور که ملاحظه کردید میفرماید که چی گفته آقا؟ حالا به تعبیر ما چرا گز نکرده شما میبرید و پاره میکنید؟ چی گفته اگر قول لغوی رو حجت ندانیم باب علم به احکام معظمش بسته میشه؟ دوستان متوجه هستید که ما داریم جایی فرض میکنیم که فقیه آشنا به زبان عربه، حالا یا خودش هم عربه یا اینقدر عربی خونده که دیگه عرب شده. خب این اولا بسیاری از واژه‌ها رو که بلده. حالا فرض کنید 2 مورد، 3 مورد، 10 مورد، 20 مورد موارد باشه که تفصیل معانی و جزئیات معنا روشن نباشه، به طوری که ما مجبور باشیم به کی مراجعه کنیم؟ به لغوی مراجعه کنیم. بله؟ که اگر قول لغوی حجت نباشه باب علم در اون موارد بسته میشه. میدونید چنین حرفو میزنه؟ اگر مثل شیخ انصاری دیگران بگن نه بالاتر از اینها کلن بسته میشه، ایشون میگه پس ببریدش در انصداد کبیر و بگید که قول لغوی از باب ظن مطلق حجته. نباید این حرفو بزنید، مواردی شذ و ندر منصف میشه، خب اونجا میگیم احتیاط کنید. مثلا یعنی بازم قول لغوی به ماهو و لغوی چی؟ حجت نمیشه. حالا اگر 10 مورد مثلا معنای واژه رو نفهمیدیم قول لغوی هم حجت نبود، حالا حتما باید قول لغوی حجت بشه، خب اون موارد احتیاط میکنیم که نشد حجت، این نشد برهان. بنابراین به انصدادم نمیتونیم تمسک کنیم و قول لغوی را مطلقا حجت کنیم. البته من دوستان معتقدم بهتر از اینم میشد جواب داد، و اون این بود که بگیم همون موارد گاهی انسان در اثر مراجعه به چندین لغوی، در اثر مراجعه به لغات مختلف، یک قرار و اطمینان پیدا میکنه، و قرار و اطمینان که پیدا کرد حجت دیگه. خب چه کار داریم میکنیم دوستان؟ از فرض اینه که خب همین رو داریم مناقشه میکنیم، این رو فرض این است که مشهور میگفت. بله اینا قبول ندارن، اینا قبول ندارن. به هر حال حالا بذارید هنوزم این بحث، این دلیل چهارم، باز ما قول شیخ رو تکرار میکنیم، آقای نانی رو تکرار میکنیم، این هنوز مجال بحث داره. ما الان در حد کفایه داریم بحث میکنیم. دوستان اگر دقت کرده باشید ما از دیروز فرمایش آقای آخون رو مطرح کردیم، مطالبی که آقای آخون داره. این رویه کار ماست دیگه، اولین وارد مسئله که میشیم اولین مرحله کلام آقای آخونده. تا اینجا 3 مطلب رو از آقای آخون نقل کرده. نگاه دست من میکنید، اولا موضع مشهور رو گفتیم که قول لغوی رو حجت میدونم. مطلب دوم ادله مشهور بود که 4 دلیل اشاره کردیم. مطلب سوم نقد ادله مشهور که همه رو با یک وجه، با دو وجه، با سه وجه رد کردیم. یک مطلب چهارمی هم داره آقای آخوند که دیگه از کفایه میریم بیرون. مطلب چهارم اینه که یه رندی میگه آقای آخوند با این وضعیتی که شما گفتید پس ما دیگه هرچی کتاب لغت داریم بفروشیم، بی خودم قفسه آخوند جامون تنگ نکنه، پس دیگه هیچ چه فایده داره به لغت مراجعه میکنید؟ آیا خود شما به لغت مراجعه نمی کنید؟ ایشون میگه جان من با همه این نظریه که ما داریم و تو سر قول لغوی زدیم بازم احتیاج فقی به لغت محفوظه. چرا محفوظه؟ برای اینکه به لغت مراجعه کنه، خیلی وقتها در سایه مراجعه به لغت به اطمینان، بعضی وقتها که به یقین میرسه. الان شما اگر مثلا 10 تا لغت رو مراجعه کنید، هر 10 تا لغوی یک مطلب رو تأکید کنن، شما یقین نمی کنید؟ خیلی وقتها یقین می کنید، یقین نکنید اطمینان می کنید. خب این به دردتون می خوره، ولی اینش نمیگن حجیت قول لغوی. حجیت قول لغوی دیرو دستگرم بکن، یعنی به ما هوه هوه حجت باشه، نه نیاز به تکرار مراجعه باشه، نه دنبال علم و یقین باشه. حالا تمام الکلام راجع به فرمایش آخوند. بله.
اگر یک مشهد اقوال مراجعه کنه، از خود این در
بدون تردید بله میتونه جمع‌بندی کنه، بعضی وقتا معنای حقیقی رو پیدا کنه، معنای جامع رو پیدا کنه، بدونه که برای خودش که حجته و برای مقلدینش هم که میفته تحت ادله تقلید و حجت میشه. ببینید تخصص نسبیه. بله تخصص نسبیه. فقیه با اون تیزی خاص و اون ذکاوتی که در فقه و اصول به هر حال تیزه دیگه، گاهی وقتا میشه در خصوص اون لغت، اون لغت خاص میشه متخصصه. یعنی مثلا همین کلمه وطن رو گشت، تحقیق کرد، به یک قرار رسید. این ممکنه در سایر واژه ها حتی موارد استعمال هم ندونه، اما در این مورد متخصصه، چون تخصص نسبیه. دقیقا مثل پزشکی که ممکنه برای یک مرض متخصص باشه، برای یک مرض دیگه متخصص نباشه، حتی واژه واژه تخصص برداره. خب انشاءالله فردا دوستان خوب جایی درسمون تمام شد، نوشتم که نداری جز چند خط. میدونید برای شب باید چیکار کنید؟ شب حالا قبل از حواشی و اینها ببینید این 4 مطلب آقای آخون، حتی 4 مطلب بود که هر مطلبش مطالبی داشت، آقا چه اشکالاتی داره؟ برای یه رو 20 دقیقه فقط دوستان فکر کنید، ای برگردید 2 بار 3 بار کلام آقای آخون رو بخونید، ببینید کجاهاشو میتونید به اصطلاح بزنید نقد کنید، تا فردا ببینیم چیکار خواهیم کرد.